قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وقال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هشتمین روز از انجمن را با یاری خدا با هشتمین نام از نامهای خداوند متعال در بند هشتم از دعای ارزشمند جوشن کبیر و با عنوان یا ذا العز والبقاء تقدیم حضورتون میکنم. در این نام دو تا کلمه بسیار مهم رو ما میبینیم، یکی کلمه زلعز و دیگری که با واو همراه شد به معنای والبقاء، یعنی یا زلبقاء. از یعنی چه؟ از ریشه عززه میاد و دو تا معنا دارد. معنای اول سخت و قدرتمند را میگویند، عزیز. اگر به معنای قدرت خاص گرفته بشه یعنی قوی. ان الله لقویون عزیزون، معناش اینه که خداوند هم قدرتمند است و هم بسیار قدرت او بالاست. دوم به معنای ناگواری و سختیه. در دعای ندبه میخوانیم عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، عزیزون علی یعنی برای من ناگوار، سخت، قابل تحمل نیست. خداوند متعال کدام یک از این دوتاست؟ آیا ناگوار است؟ قطعا اینطور نیست. پس در اینجا میتونیم بگیم مراد از این یا زلعز به معنای عظمت، به معنای قدرت. ای خدایی که صاحب قدرتی. بقا به معنای ماندن، باقی یعنی ماندگار. اگر گفتیم یا ذا العز والبقاء یعنی ای خدایی که هم قدرتمندی و هم دوام داری، میمانی، باقی هستی. در آیات فراوانی از قرآن ما هر دو موضوع رو میبینیم که وجود داره. در سوره مبارکه نساء آیه 139 می فرماید الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. بعضی ها در دنیای خودشون به دنبال این می گردند که یه چیزهای گرانقدر و مهم گیرشون بیاد، برای اینکه بتونن به خواسته های خودشون برسند سعی میکنن به کسانی رو بیارن که اونها صاحب قدرت، صاحب ثروت، صاحب موقعیت اجتماعی و مانند اون هستند. خب حالا گاهی این تمایلی که در انسان پیدا میشه خوبه، یعنی اگر انسان برای یافتن علم رفت و متمایل شد به سمت عالم، از علم او میتونه چیز یاد بگیره. منظور این نیست که میخواد از این عالم خدایی رو بگیرد، نه، میخواد علمش رو یاد بگیره. یا اینکه میخواد از یه آدمی که وضع مالی خوبی داره بره کمک بگیره، در مسائل اقتصادی وارد بشه، سرمایه گذاری بکنه، شغل خوبی داشته باشد، پول گیرش بیاد. اینا نمیگن چرا شما دنبال این آدم رو گرفتی رفتی. اما اگر انسان دنبال کسی رفت که خودشم مانده است، تو زندگیش درمانده شده و انتظار داره که از او بخواد چیزی گیرش بیاد، اینجا خدا اعتراض میکند، میفرماید من همه چیز دارم، او هیچی نداره، تو چرا به او رو میاری اما از من رو میگردونی؟ اونهایی که کافران را ولی و حالا یا دوست خودشون میگیرند، با اینا رفاقت میکنن، من دون المؤمنین، بهش میگی مسلمان هم هستن، میگه حالا فعلا با اونا ریختیم رو هم، بهش میگی که خب این بالاخره تمایل به دشمنه و ما در عقایدمون در مسئله فروع دین دو تا مسئله خیلی مهم داریم، یکیش دشمنی با دشمنان خداست. خب تو داری دوستی با دشمنان خدا میکنی، آیا این سزاواره؟ خدا میفرماید ایبتغون عندهم العزه، شما میخواید افتخار و سربلندی و قدرت و موقعیت رو از اونا بگیری. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اگر دنبال اون چیزی میگردید که شما رو در دنیا مطرح کنه و به جایی برساند، خداست که به همه چیز میتونید شما باش برسید. چرا خدا رو رها کردید به غیر خدا دارید رو میارید؟ این یک اعتراضی است که خدا میکنه برای کسانی که به جای اینکه از خدا همه چیز بخوان سراغ غیر خدایی میرن که برای خودش هم هیچی ندارد، دیگه چه رسه برای دیگران. ولذا قدیمی ها میگفتن ذات نایافت از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. یا شاعر خودمانی میگه که در روز حشر که شافع سنی عمر شود، کوری ببین عساکش کور دیگر شود. اون خودش چی داره که گورش کجا بود که کفنش باشد؟ شما میرید دستتون رو دراز میکنید جلوی آدم بی دینی که با دین تو مخالفت میکنه، برای اینکه چی گیرت بیاد. این مسئله در سیاست‌های خارجی کشورهای اسلامی هم کاربرد بسیار بسیار قوی داره، به عنوان یه اصل اعتقادی است در برقراری روابط بین المللی، که شما اگه میخواید با دنیا و جهان رابطه برقرار کنید ما مانعتون نیستیم، اما حداقل اینو بدانید که اونها که اعتقاد شما براشون هیچ اهمیتی نداره، اگه دست دوستی باشون دادید مطمئن باشید که غیر از خفت و خاری چیز دیگری گیر شما نمیاد. و ما در جریان پیمانهایی مثل کمپ فیوید دیدیم که وقتی سادات لعنت الله علی دست در دست کارتر و بگین گذاشت، به دنبالش مردم مصر چه بدبختی هایی که به سرشون آمد بر علیه فلسطین و بر علیه کشورهای اسلامی چقدر ظلم کردن. پس این نکته خیلی اهمیت داره از دیدگاه ما که قرآن با تمام قدرت در مقابل اینجور افراد میسته و اجازه نمیده که در روابطشون دشمن رو براش جاپا درست کنن که بتونه در سیاستها یا حکومتها دخالت کنه. جالب اینه که خداوند یکی از اون اره های بزرگ و یکی از اون تیغای خیلی برنده درست کرده و هر جایی که رسیده است دست و پای دخالت‌های بیگانه رو در کشورهای اسلامی قطع کرده. می‌فرماید که ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، مشرکین حق ندارن بیان مسجدهای شما مسلمان‌ها رو تعمیر کنن. چرا اجازه میدید که این افرادی که با خود مکتب شما مسئله دارند و زیر بار نمیرند بیان در ساختن مسجد به شما کمک کنند و فردا بگن مسلمان ها از عهده ساختن مسجدشون هم بر نیامدن؟ سیاست های دینی اونقدر قویه در زندگی ما میتونه عمل بکنه که حد ندارد. شما ببینید از زمانی که حتی حکومت‌های قبلی عربستان سعودی روی کار بودند تا قبل از فیصل، به شدت مردم اونجا حاکمانشون حتی مفتی‌های بدجنسی که اینا از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کردند با قاطعیت ایستاده بودن که به هیچ وجه حق نداره یهودی، مسیحی و غیر مسلمان در بنای مسجد مسجد الحرام یا مسجد النبی چکا کنه؟ دخالت کنه. حتی اونا از زمانی که ملک فیصل روی کار آمد و بعدش دیگه بدتر از او، زمانی که عرض کنم که کار به دست یه افرادی خائن تر از فیصل افتاد قبل از ملک عبدالله، او اجازه داد که ما میخوایم مسجد الحرام رو توسعه بدیم و برای اینکه میخوایم این مقدار سریع کار انجام بشه و به قول خودشون استاندارد جهانی و بین المللی، اجازه داد اینا بیان اقدام به ساختن مسجد النبی بکنن. بعضی از قسمت‌های مسجد الحرام را و بعضی از بخش‌های مسجد النبی را اینا ساختند. ولی زمان می‌بینید تو این قسمت‌های جدید هیچ اثری از آثار اسلامی دیگه دیده نمیشه. اون قدیمی‌ها حتی در همون جایی که نزدیک حرم رسول الله سلام الله علیه هست نگاه می‌کنید یه دایره ای هست، اینجایی که چتر اولیه رو زدن، اون اولین چتر بزرگ رو زدن، چهار تا چتری که باز میشه نزدیک خود حرمه، نزدیک خود ذریعه. یکی از معمارهای بسیار بسیار معتقد و شیعه خالص خالص این خودش رو اونجا خلاصه جا زده بود و به عنوان این که من میخوام این قسمت رو بسازم شروع کرد به ساختن. اسامی معصومین علیهم السلام 12 امام رو آماده کرد، نام پیغمبر و حضرت زهرا هم آماده کرد، شروع کرد یکی یکی نوشتن، چند تا عمر و اینا هم توش در آورد و ساخت. بعد که داربست رو برداشتن دیدن صاف رو به روی قبله نوشته مهدی یون الحی، یعنی تا امام زمان را اونجا کامل در آورد. یه جوری هم درست کرده که اگر دست به یکی از این کاشی‌ها گذاشتن همه این کاشی‌کاری می‌ریزه پایین. یه سبکی ساخته که که اینا کاملا تو همدیگه قفل شده و به هیچ وجه نمیتونن اینو خرابش کنن، چاره ای ندارن که بمانه. خب هر کی میره اونجا رو به قبله که قرار میگیره نماز بخواند، این مهدی یون الحی یعنی مهدی زنده است، امام زمان هنوز باقیه. این هنره. در این حال اونقدر ظرافت، زیبایی، قشنگی رو به وجود آوردن، اینا برداشتن یه کارخانه درست کردن، سنگ مصنوعی، و شروع کردن یک پارچه سازی مسجد الحرام، مسجد النبی. سنگ خودش که باشه به صورت طبیعی چیه؟ قشنگه. بالاخره رگه ها هر کدومش برای خودش یه عالمیست، یه دنیاییست. اینا آمدن به عنوان یک پارچه سازی و یکسان سازی و توسعه و از این حرفهای دهان پرکنی که مطمئنن پشتش سیاستهای خارجی قویی داره کار میکند، آوردن و شروع کردن عقاید شیعه رو زیر سوال بردن، اعتقادات اسلامی رو خدشه‌دار کردن. خدا در همینجا میفرماید من صاحب عزت و قدرتم، شما در کجا دنبال این عزت و قدرت میگردید؟ دنبال چی میگردید اونجا؟ در سوره مبارکه یونس سلام آیه 65 میفرماید ولا یحزن که قولهم، پیغمبرم اینا میان هی به شما زخم زبان میزنن، نیش میزنن، بد میگن، اذیت لفظی میکنن، هر چه به پیغمبر میرسیدن نق میزدن و توهین میکردن. خدا میفرماید ناراحتتون نکنه، بذار هر چه میخوان بگن. ان العزت لله جميعا، عزت همش مال خداست. هو السميع العليم، خدا هم شنواز هم دانا. یعنی اگر شما برای رسیدن به خواسته های مشروعتون اومدید با مشرکین قطع رابطه کردید و دیدید حتی یه عده مزدور داخلی، اونایی که نان اسلام رو میخورند و آب به آسیاب کفر میریزند، اینا اگه دیدید آمدند یه جنگ روانی تبلیغاتی علیه شما راه انداختند، ناراحت نباشید. فکر نکنید که میتونه این حرفا شما رو از میدان بدر کنه. بگذار هرچی دلشون بخواد بگن، آخر اون چیزی که هست اینه که شما عزتتون به خدا وابسته است و عزت خدایی هیچ وقت از دست نمیره. اینا موقتی هست، یه چند روز میان قدرتی دستشون میفته، تاخت و تاز میکنن، اما هیچ وقت خورشید پشت ابر همیشه نمونده. بالاخره یه روزی رسیده است که خیلی راحت خورشید آمده، ابری دیگه در کار نیست. در سوره فاطر آیه 10 میفرماید من کان یرید العزه فان فلله العزه جميعا، هر کی میخواد آبرو پیدا بکنه، شخصیت پیدا بکنه، میخواد دسترسی به چیزی پیدا بکنه که ارزشمند باشد، بدونه فقط یک جا بیشتر فروشندش نیستند، اونم فلله العزت و جمیعا. یه کالاییه که نباید در هر مغازه شما برید دنبالش بگردید، گیرتون نمیاد، فقط یه جا هست، اونم نزد خداست. الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی اگر شما میخواید به خدا راه پیدا کنید، باید زندگیتون زندگی پاکیزه شود، سخنتون باید سخن خدا بشه، باید مکتب توحید را بپذیرید و به دنبال مکتب توحید حرکت کنید تا بتونه شما را به اون مقصد برساند. اما فقط اعتقاد کافی نیست، والعمل الصالح یرفعه، یعنی اگر انسان اعتقادش رو با عمل همراه کرد، عقیده و عمل انسان رو میرسونه به عزت. یعنی شما فقط بگید من مسلمانم فایده ندارد، در مقام عمل نباید یه مسلمان خودشو در معرض قرار بده. یه وقتی من میرفتم برای تبلیغ تو این روستاهای اطراف به حساب کهگیلویه و بوی رحمت، اوائل انقلاب خب خیلی وضعیت بد بود، واقعا یه شرایطی بود که نمیشد خیلی مسائل رو تحمل کرد، فاصله ها زیاد بود، جاده نبود، مشکلات زیادی. ما رفتیم تو یکی از همین روستاها و از اول ماه رمضان شروع کردیم به تبلیغ کردن و خیلی قوی وارد شدیم که اینا رو بالاخره یه تحولی درشون باید به وجود بیاریم. بعد گفتیم که خب حالا روز آخر ماه رمضان رو امام اعلام کردن به عنوان روز قدس و بیاین برای راهپیمایی، میخوایم حرکت بکنیم تو ده، میخوایم یه کودتای روستایی به وجود بیاریم و عوض بشه این صحنه ها، یه خود تغییر و تحول ایجاد بکنیم. دوربین هم بردیم و بنا شد که عکس برداری هم بکنیم و یه تابلو هم توی هیچی نبود، نه پارچه بود نه دسترسی به جایی داشتیم، و یه تابلوی مدرسه ده برداشتیم، یه تکه عبارتی رو نوشتیم که ما اهالی بنو خربه عرض کنم که روز قدس رو گرامی می‌داریم و آوردیم دادیم دست بچه‌ها، گفتیم یالا برین جلو، مردم هم گفتیم بیان پشت تابلو شروع کنید شعار دادن. یک دو سه تا عکسی هم گرفتند و خوشحال از اینکه تونستیم یک راهپیمایی را بندازیم تو ماه رمضان و قوقا کردیم دیگه حالا تو ده. بعد که اومدیم عکس‌ها رو ظاهر کردیم، دیدیم که پشت تابلوی ما اهالی بنو خربه یک نفر از این روستایی ها سیگار وینستون دم دستش دهانش گذاشته و مشتش رو پر کرده مرگ بر آمریکا. خیلی خندم گرفت، گفتم مارم از اون روز جمعه سیگار دم دهنش، اونم سیگار وینستون مرگ بر آمریکا که هیچیش با هیچی جور در نیمد. به رفقا گفتم الحمدلله ببینید ما تبلیغاتمون چقدر اثر گذاشته که نتونستیم سیگار از دهن مردم بگیریم، مارم از اونیم و نتونستیم آمریکا را حالی اینا بکنیم و نتونستیم بهشون بفهمونیم که با مارم از اونم برای خودش یه ماهیه. معلوم شد خیلی تبلیغمون اثر کرده، از بس ما خونه دل خورده بودیم تمام زحمتای ما رو خلاصه مثل گاب نومنشیرده زدن زیرش رفتن دنبال کارش. خب اگر آدم واقعا میخواد بگه که من عزت دارم، در مقام عمل باید ثابت بکنه، نه فقط شعار بده. بعد خدا میفرماید اما والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. یعنی اگر کسی دنبال پلیدی ها، پستی ها، بدی ها، زشتی ها رفت، باید بدونه که اولا نتیجه بدی چیزی جز عذاب نیست. هم در دنیا آدم گرفتار نکبت پلیدکاری خودش میشه و هم در آخرت خدا میفرماید ضرر میکنه و مکر اولائک هو یبور. مطمئن باشید حیله حیلگران به جایی نمیرسه. روی همین جهت سال بعدش من گفتم نمیام، هرچی اصرار کردن گفتم نمیام، شما پارسال آبروی ما رو بردید با این کاری که کردید. من میخواستم یه عکس بدم تو روزنامه سراسری در تمام کشور ایران پخشش کنن و بگیم سلام، بگیم حتی روستاهای ما آدم شدن، تو چرا همچی کردی با این کار؟ خلاصه اومدن خیلی التماس که آقا بیاد امسال یک راهپیمایی میکنیم که دیگه هیچ کس خلاصه نتونه زیر پلش بزنه. از اول ماه رمضان که رفتیم خوندیم به گوش اینا تا روز قدس. بعد گفتیم ما خیر از عمرتون ببینید، ما از برگزاری راهپیمایی خودداری میکنیم به خاطر اینکه میترسیم این دفعه دیگه همه سیگار بکشن از یک نفر. خیلی مسئله است که اون چه اسلام به ما از عظمت میخواد بده، ما خودمونم حالشو نداریم اون عظمت رو به دست بیاریم. چرا؟ سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. اگه اونا چیزی داشتن که میرفتن دنبال همونی که داشتن، تمام عزت در اختیار شماست و به دین شما وابسته است، مراقب باشید عزت و شرافت و امنیت و ارزش و اعتبار خودتون رو به دنیای پر از فساد و فتنه کافران نفروشید و فکر نکنید که اونا چیزی دارن که ما باید بریم ازشون بخوایم. در سوره مبارکه صافات آیه 180 می‌فرماید سبحان ربک رب العزت عما یصفون. رب العزه یعنی چه؟ رب یعنی پرورش دهنده، العزه یعنی سربلندی، به تعبیر ساده اگر بخوایم بگیم میگیم بدونید که مطمئنن خداوند پاک و منزه، پیروزمند، قدرتمند و هیچ جایی برای نگرانی شما نیست. هرچی هم اینا میخوان بذار بگن، مردم میگن خدا قدرت نداره، ضعیفه، بذار بگن. بالاخره یه زمانی میفهمند که ید الله فوق ایدیهم. من بعضی از سایت های خارجی رو بررسی میکردم روی قضیه این هواپیمای بدون سرنشین اخیر که با تمام قدرت اینا دارن تبلیغ میکنن که به هر قیمتی هست باید ایران برگردونه یه هواپیما رو به ما و حق نداره دست بزنه. نمیدونن که اگر اراده خدا شد، پیشرفت ترین تکنولوژی ها هم نمیتونه کاری بکنن. ما هنوز نتونستیم باور کنیم که خدا وقتی نخواد نمیشه. چرا آدم اینقدر فساد تو دنیا بکنه؟ برای چی؟ این پولی که داره خرج خرید و ساخت اسلحه و جابجایی سلاح‌های مرگبار میشه، اگر اینا خرج زندگی مردم محروم می‌کردن، شما ببینید در طول این سال‌ها چقدر محرومیت میتونستن از بین ببرن. خدا لعنتشون کنه که خیال میکنن تمام دنیا رو خدا برای اینا فقط قرار داده. چون میدونید یهودی‌ها یکی از اعتقاداتی که دارن اینه که خداوند یهودی‌ها رو اشرف مخلوقات خلق کرده و تمام دنیا باید بیان بردگی اینا رو بکنن. از سیاه و سفید و زرد برده یهودیان. خدا ازشون سوال میکنه که شما اینو از کجا آوردی؟ کی به شما این تضمین داده که ما از همه بالاترین و بقیه باید از ما به حساب پیروی بکنن؟ کی میگه این حرفو؟ اگر راست میگید خب دیگه چیزی کم ندارید. در یک جا ازشون میخواد، میگه که راستی بیاین دستتون رو بلند کنید، از خدا طلب مرگ کنید. چون اینا میگفتن که لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، فقط یهودی ها و مسیحیان که بهشت میرن. خدا میفرماد اگه راستی فکر میکنید اینطوری ها، از خدا تمنای مرگ بکنید، ما هم قول بدو میدیم این یه دعا شما رو چکار کنیم، حتما مستجاب کنیم. خدا قول استجابت این دعا را بهشون داده، گفته شما دستتون رو بلند کنید. تا گفتید خدای ما میخواییم بمیریم و بریم تو اون بهشتی که فکر میکنیم مال ماست، ما ردخور براش نمیذاریم. بله؟ اما بدونید که این حرفی که شما فکر میکنید خدا بهشت رو فقط برای شما خلق کرده اینطور نیست. اصفهانی رفته بود توی کلیسا، دسته چکش رو در آورده بود و کشیش رو صدا زده بود، آیا کشیش مقابل همه مرد؟ بله. محبت کنید بفرمایید بهش دنگی چند، یعنی چی؟ برو دنبال کار و زندگی. نه، این یه وجب یه وجبی که شما دارید میفروشید خیلی مشکل ساز شده، هم برای شما هم برای اداره ثبت عرض کنم که اون بالا و هم برای مردم. میخوام یه حسابی بکنیم چندی میشه. گفتم میخوای چیکار کنیم؟ گفتم من میخوام این شیش تنگیشو بخرم، شما رو از کار بیکار کنم، که اقلا ما بفهمیم که بهشت بیشتر از شیش تنگ نیست. شما تا حالا شیش تا شیش تنگ بهشت رو فروختید، بازم میگید چه ما حاضریم بهشت بفروشیم. اگه فروختید دیگه دوباره دست یکی دیگه که نمیدن خونه که میفروشن، که ده بار نمیفروشن. اومدن دست و پاشو گرفتن پردش کردن بیرون، گفتم بذار به کار کاسبیمون برسیم بابا، تا دنیا دور از شما که میشنوید چارپای گوش دراز توش هست، هر چی بخوایم ما پیش میبریم. هر زمانی به جایی رسیدیم که دیگه گوشدرازان چارپا جمع شدن از تو دنیا و حکومت دست آدم ها میفته و غیر آدم ها دیگه نمیتونن تو سر مردم بزنن و خودشونو بالاتر از مردم حساب کنن. در سوره بقره آیه 206 خدا میفرماید و اذا قیل لک اتق الله اخذته العزه بالاث فحسبه جهنم و لبئس المهاد. وقتی بهشون گفته شد که از خدا پروا کنید، این خود بزرگ بینی رو به گناهکاری کشند، جهنم سزای اونه و بد جایگاهیه. یعنی هرچی به انسان میگن که خداست که فقط میتونه عزت بده، نمیخواد دست جلو غیر خدا دراز کنی، میبینی راه خودشا داره میره. آدمی که کج فکره اگه تمام دنیا جمع بشن نمیتونن کج فکری ازش بگیرن، نمیتونن عوضش بکنن، چون فایده نداره. کسی که خودش نخواد عزیز بشه، همه هم که دست آستین بالا کنن فایده ندارن. خدا یه قول میده، میگه اگه من اراده کنم به کسی عزت بدم، تمام دنیا پشت به پشت هم بدن، امکان نداره بتونن او را خوار و ذلیلش بکنن. و اگر من بخوام کسی رو خوار و ذلیل بکنم، تمام دنیا از هم حمایت کنن که او رو عزت بهش بدن، به جایی نمیرسه. عزت و ذلت دست منه. هر که میخواد به جایی برسد باید دستش جلو من دراز کنه که من بهشم. چرا میرید غیر خدا رو میبینید؟ خب طبیعتا حالا که عزت رو ما تا اینجا شناختیم، خدا فرمود یا ذلعز، ما فهمیدیم پس بنابراین همه عزت ها کجاست؟ نزد خدا. بقایش چی؟ در مسئله بقا یک شو همه بلدی. در سوره الرحمن خدا میفرماید کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. تنها باقی موجودات عالم که هیچ گونه فنایی درش راه ندارد خداست. در سوره نحل آیه 96 می فرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هرچی پر شماست از بین میره، اونی که نزد خداست باقی میمونه. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خیلی حرف عجیبیه. ما اجر میدیم به اونایی که اولا بردباری نشون بدن، صبور باشن. به خاطر چین اجر رو میدیم؟ علتش اینه که اینا بهترین کار رو انجام میدن. یعنی اجر به کسی میدن که صبر میکنه و در بین اعمال هیچ کدام به فضیلت صبر در برابر ناملایمات زندگی نمیرسه. خب آیه بازم داریم، اما به چهره‌ها که نگاه میکنم میبینم که دلشون میخواد امروز روز هشتم این محفل ما یه قدم بریم کنار حرم با صفای امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. و طبیعتاً باید از همینجا دلها رو روانه کنیم، یه سلامی بدیم و انشاءالله که خداوند ما رو در ثواب زائران حرم با صفای سامن الحجج سهیم و شریک قرار بده. السلام علیک یا سامن الحجج یا علی ابن موسی الرضا. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. در توس جلال کبریا میبینم، بی پرده تجلی خدا میبینم. در کفش کن حریم پور موسی موسای کلیم با عصا میبینم. سلام ما بر آن آقای بزرگواری که